ساعت 19 هفت عصر در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه، دومین روز از مرداد ماه 1402 خورشیدی است، برابر است با 24 ژوئیه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم و در این مجله میزبان شما خواهم بود. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده، درود بر شما همراهان رادیو فردا. به رغم اعتراضات گسترده به لایحه تجدید ساختار دادگستری اسرائیل، پارلمان این کشور روز دوشنبه پس از روزها شور و بحث بر سر آن، یک عنصر کلیدی در این لایحه را تصویب کرد که به محدود کردن اختیارات دیوان عالی اسرائیل می انجامد. 64 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست از این لایحه حمایت کردند. مخالفان اما رأی‌گیری را تحریم کردند. این قانون بخشی از یک بسته کلانتر است که به گفته منتقدان بیم آن می‌رود که دموکراسی اسرائیل را تضعیف کند. طرح این قانون که کنترل دادگاه عالی را بر تصمیمات دولتی محدود می‌کند، خشم عمومی را در اسرائیل در ماه‌های اخیر به دنبال داشته است. بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در مراکز برخی از استان‌های ایران از جمله آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، تهران و اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمعات هفتگی بازنشستگان مخابرات موسوم به دوشنبه‌های اعتراضی در حالی ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. روز دوشنبه همچنین کارگران پیمانی معدن چادرملو در یزد برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتصاب کردند. در خبر دیگر، در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه در چند استان خبر داده و مدعی شده که از آنها بمب و تجهیزاتی برای پرتاب به هیئت‌های مذهبی و استفاده در اعتراضات خیابانی کشف کرده است. این نهاد امنیتی بدون ارائه جزئیات و شواهد مدعی شده که این شبکه از طریق کانون‌های مستقر در دانمارک و هلند با سازمان جاسوسی اسرائیل مرتبط بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات سراسری را به اسرائیل و کشورهای غربی نسبت داده و بارها از شناسایی افراد یا شبکه‌های مرتبط با سازمان‌های جاسوسی خبر دادند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمانی کشور می‌گوید که 1000 ساختمان ناایمن بیش از 12 طبقه در تهران شناسایی شدند که مستعد آتش‌سوزی هستند. حمزه شکیب روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که 8 سازمان از جمله سازمان نظام مهندسی این ساختمان‌ها را که باید به طور ویژه نگهداری شوند شناسایی کرده است. پیشتر هم یک عضو شورای شهر تهران خبر داده بود که حدود 11000 ساختمان پرخطر در پایتخت وجود دارد. نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی میگوید وضعیت تشنگی مردم سیستان و بلوچستان شباهت عجیبی به روایت‌های بی‌آبی در واقعه کربلا دارد. معین‌الدین سعیدی در نطق خود در مجلس تصریح کرد که روستاهایی در منطقه دشتیاری شهرستان چابهار 3 ماه است که مطلقاً یک قطره آب دریافت نکردند. معین‌الدین سعیدی با تذکری درباره بحران قطع و کمبود آب آشامیدنی در سیستان و بلوچستان گفت هر تانکر آب با قیمت 1,200,000 تومان توزیع می شود و مقامات به تشنگی و فریاد العطش مردم عادت کردند. ادامه بحران بی‌آبی در مناطق وسیعی از استان سیستان و بلوچستان و قطع چند روزه آب شرب زاهدان باعث شده که خبرگزاری ایرنا هم به مقامات حکومتی در مورد پایان تحمل مردم هشدار دهد.
سپاسگزارم رضا جمالی و ممنونم از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. رئیس کمیسیون قضایی مجلس از صدور احکامی چون میچویی و کلاس‌های روانشناسی دفاع کرد. او گفته جرم کوچکی نبوده. سلبریتی‌ها تحقیر نکنند تا تحقیر نشوند. جنجال بر سر پذیرش یا عدم پذیرش یکی از اعضای کمیته اعدام زندانیان سیاسی دهه 60 در بیمارستانی در آلمان. فعالان حقوق بشر خواستار تعقیب قضایی او شدند، اما خبرگزاری میزان گفته حضور او در آلمان واقعی نبوده، تکذیب شده. مرکز آمار ایران اعلام کرد جمعیت زیر خط فقر ایران به 28 میلیون نفر افزایش یافته است. لطفاً با ما بمانید تا در 25 دقیقه آینده درباره این گزارش‌ها و البته خبرهای ورزشی بشنوید. موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی با دفاع از احکامی چون میت‌شویی و کلاس‌های روانشناسی گفته این احکام در چارچوب قانون اتخاذ شده. او گفته هر سلبریتی یا فردی که دارای شهرت است باید شأن خود را حفظ کند. به گفته او توهین به مقدسات و حجاب برای هیچ کسی قابل تحمل نیست، پس تحقیر نکنند تا تحقیر نشوند. درباره این واکنش و صحبت‌های رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفتگویی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا.
صحبت‌هایی که آقای غضنفرآبادی کرده مبنای قانونی رو نتونسته هدف بگیره. برای اینکه اگر ما صحبت داریم از این می‌کنیم که به صورت دل بخواهی بخوایم مجازات‌های تعیین بکنیم و صحبت ایشون به یه نوعی به این شکل می‌تونیم ترجمهش بکنیم که اگر زنان می‌خوان دنبال حق پوشش خودشون باشن، بنابراین به یک نوعی ما می‌تونیم این موضوع رو در حالت انتقام‌جویی نگاه بکنیم که اونها به دنبال حق پوشش خودشون هستن و بنابراین ما هم از اونها با دادن مجازات های سخت و غیر معمول میخواییم باید زهره چشی بگیریم برای اینکه نشون بدیم که این موضوع خط قرمز ماست. اما اگه برگردیم به نگاه قانونی بخواییم در این رابطه نگاه بکنیم، زمانی که مسئله مجازات های طبعی و تکمیلی وارد قانون مجازات اسلامی شد، هدف این بود که بزهکاران به جای این که به مجازات های اصلی محکوم بشن که مثل حبس هست، شلاق هست، اعدام هست، تبعید هست، به این چنین، با دادن مجازات های تکمیلی و تبعی این امکان رو برای بزهکار به وجود بیاریم که بازگشت اون به بطن جامعه راحت تر و ساده تر باشه و در واقع مجازات خودش رو همراه با یادگیری و یا بهبود یه مسئله اتفاق بیفته. منتها در علم کیفرشناسی این موضوع رو مد نظر قرار دادن که قاضی دادگاه حتما این رو میدونه که مجازات طبعی و تکمیلی باید متناسب با شخصیت بزهکار و متناسب با جرم ارتکابی باشه. الان چرا این مسئله انقدر پررنگ شده در میان مردم و افکار عمومی؟ به دلیل اینکه این مجازات های طبعی و تکمیلی به هیچ عنوان سنخیتی نه با شخصیت فرد داره و نه با مجازات ارتکابی که حکم بی‌حجابی هست. برای اینکه در مسئله بی‌حجابی مسئله اختلال روانی یا اختلال شخصیتی اصلا نیست و این حق تعیین پوشش هست که در کنوانسیون های حقوق بشری عنوان شده و در تمام دنیا تلاش شده که به این موضوع توجه بکنن که مثل خیلی از حقوق بنیادین بشری مسئله انتخاب حق پوشش هم جزء اون هست.
خانم بنی هاشمی، البته به نظر میرسه در مبحث برخورد با اون چه بی‌حجابی خونده میشه در ایران مقامات پارو فراتر گذاشتن. الان در واقع به نوعی موضوع شده برخورد با سبک زندگی. مثلا در بحث بستن میوزه یا موزه گربه ایرانی که محل نگهداری گربه ها هست، یا مثلا دیجی کالا که پلوم شد، دیگه الان به نظر میرسه صرفا موضوع مسئله حجاب نیست، برخورد هست با سبکی از زندگی. شما چطور فکر میکنید؟
مسئله این هستش که بخشی از کسانی که دستن در کار نظام هستن، برای این هم میگم بخشی که در این خصوص یک فکر واحد یا یک عملکرد واحد به نظر میرسه نمیتونیم ببینیم، بخشی از کسانی که دستن در کار حکومت هستن این مسئله حجاب رو به هیچ عنوان مسئله حق پوشش رو و نداشتن حجاب رو میخوان نشون بدن که بر نمیتابن و این رو تبدیلش کردن به عنوان یک خط قرمز برای خودشون که گذر از اون میتونه بی احترامی به تمام ارکان نظام باشه از دید اونها. هرچند که اینها در عمل هم میبینیم که حساسیت نسبت به حفظ خط قرمزهاشون رو مثلا در ارتباط با مسائل فسادهای سیستماتیک، در مورد اختلاسها، در مورد مسائل غیر اخلاقی که بسیاری از مدیران دستندرکار حکومت دارن، این خط قرمزها رو اونجا قرار نمیدن. خط قرمزها رو جایی قرار میدن که مربوط میشه به مسئله شهروندان عادی که در ارتباط با این مسئله میخوان نشون بده که حتی الان حجاب دغدغه اول تمام مردم ایران و زنان ایران نیست، دغدغه اکثر مردم ایران مسائل اقتصادی و معیشتی در خلال اون، این هم به عنوان یک پدیده اجتماعی در کنار اون پیش اومده. منتها مسائل اصلی رو میخوان در واقع نگاه نکنن و این همون حرفی هستش و همون مسئله هستش که به یک نوعی این مسئله رو در کنش با کنش با شهروندان قرار داده، برای اینکه مردمی که درگیر مسائل تورمی و مسائل قیمت و خورد و خوراک مسکن و اینجور مسائل هستن، از طرف دیگه بر نمیتابن که بخوان حالا این سختگیری ها رو نسبت به مسائل کم اهمیتری مثل حجاب هم بخوان ببینن. بنابراین این نشانه گرفتن مسئله حجاب موضوعی هستش که به نظر من به یک نوعی این بخش از نظام رو به تقابل با شهروندان میکشونه.
گفتگویی بود با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید، از جمله در مورد برخورد حکومت با آنچه بی‌حجابی خوانده میشه و همینطور ادامه نافرمانی زنان برای حجاب اجباری و بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها. مطالبی در وبسایت ما یا در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم منتشر شده، میتونید اونجا برید کامنت بگذارید و دیدگاهتون رو اونجا بازنشر بدید. ما سعی میکنیم که در طول برنامه هامون اونها رو بخونیم و در میان بگذاریم با سایر مخاطبان رادیو فردا. اما یک ماه پس از انتشار گزارشی که مرکز آمار اعلام کرد در مورد افزایش شاخص فلاکت، حالا نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفته که جمعیت خط زیر فقر به 28 میلیون رسیده. شاهین بشری گزارش میده.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با هشدار نسبت به 28 میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر در مورد به خطر افتادن حوزه سلامت اجتماعی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران گفت بی‌توجهی به رشد آسیب‌های اجتماعی سبب بحرانی شدن حوزه سلامت اجتماعی می‌شود و در این میان زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. این نماینده مجلس همچنین افزود سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشد حاشیه نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی و غیره از جمله هشدارهایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدیتی صورت نگیرد، به زودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه بحران جدی نمایان می‌شود. نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تاکید بر اینکه منطبق برنامه ریزی توسعه اقتضا می‌کند برنامه‌های جدید کامل‌تر از برنامه‌های پیشین باشند، ادامه داد به رغم این مهم اما احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و میتوان گفت به نوعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شدند. محسن پیرهادی همچنین با اشاره به عدم توجه به مقوله زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد که یکی از مهمترین مسائل در حوزه آسیب‌های اجتماعی که در لایحه برنامه هفتم دیده نشده، روند زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌هایی همچون مصرف دخانیات، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و غیره بوده که به گفته این نماینده مجلس با توجه به آسیب پذیرتر بودن زنان در قیاس با مردان باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، ولی دولت در بستر لایحه نسبت به آن چشم پوشی داشته و مورد توجه قرار نداده است. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، در مورد روند سریع آسیب‌های اجتماعی به رادیو فردا چنین میگوید:
این واقعیت که 28 میلیون جمعیت زیر خط فقر قرار دارند به خودی خود نشان دهنده گسترش شکاف‌های اجتماعی است و شکاف‌های طبقاتی در جامعه و تبدیل به یک بمب ساعتی خواهد شد، نه فقط حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی، فقر، و حتی بزهکاری و اعتیاد و غیره رو رواج خواهد داد، بلکه خودش میتونه منبع شورش‌های اجتماعی بشه. به گمان من شاید انقلاب بعدی در ایران یا جنب خیزش اجتماعی بعدی یا حتی ابر جنبش که شکل بگیره خصلت معیشتی داشته باشه و از این منظر ما به سمت یک خیزش طبقاتی بدیم و یا خیزش برخواست از شکاف‌های اجتماعی اقتصادی است، شورش مجدد گرسنگان و فقر. اما در این زمینه میبایست به مسئله فمینیزه شدن فقر اشاره کرد و پیامدهای آن. این نکته فقط مختص ایران نیست، بلکه در سرتاسر جهان ما به خصوص در غرب از دهه های 80 رژیم فمینیزه شدن فقر یکی از مباحثی بوده که مطرح شده که چگونه در گسترش فقر در جامعه این در درجه اول زنان هستن که به دلیل تبعیض جنسیتی مورد آسیب‌های بیشتری قرار می‌گیرن، چه در حوزه بزهکاری‌ها، چه فسادهای اجتماعی، چه در واقع آسیب‌ها و چه در زمینه حتی فحشا و اعتیاد و غیره. و کلاً فمینیزه شدن فقر به خصوص مادران تنها با بچه بیشترین گروهی هستن که آسیب می‌بینن.
صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حالی منتشر می‌شود که با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن خط فقر در ایران، سایه شاخص فلاکت بر سر بسیاری از استان‌های ایران گسترش یافته و سنگین‌تر شده است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به صورت سالانه به دست می‌آید و افزایش آن به گسترش خطر آسیب‌های اجتماعی هم دامن میزند. بررسی گزارش رسمی خرداد مرکز آمار ایران از میانگین نرخ بیکاری 9% سال 1401 و تورم 48.5% خرداد 1402 نشان می‌دهد که نرخ فلاکت در 8 استان ایران بالاتر از 60% و مابقی استان‌ها بالاتر از 55% ایستاده است. به گفته اقتصاددانان، افزایش شاخص فلاکت میتواند خطر آسیب‌های اجتماعی مانند جرم و جنایت، فقر، خودکشی، کاهش نرخ رشد جمعیت و طلاق را گسترش دهد.
برخی فعالان حقوق بشر و رسانه‌های آلمانی اعلام کردند که حسین علی نیری، قاضی و حاکم شرع زندان اوین و از عوامل اصلی هیئت موسوم به هیئت مرگ که یکی از اعضای کمیته اعدام زندانیان سیاسی دهه 60 بوده، در بیمارستانی در هانوفر آلمان تحت درمان بوده است. روزنامه آلمانی دی ولت در گزارشی اعلام کرده که آقای نیری در مؤسسه بین‌المللی علوم اعصاب در هانوفر بستری و جراحی شده. بر اساس این گزارش، جمعه گذشته دو دستگاه خودرو با پلاک سفارت جمهوری اسلامی هم وارد پارکینگ این درمانگاه شده. فعالان حقوق بشر از مقامات آلمانی خواستند که او رو تحت تعقیب قرار بدن به اتهام جنایت علیه بشریت. درباره جزئیات این خبر و تازه ترین تحولات با بامداد اسماعیلی، خبرنگار مقیم آلمان، گفتگو کردم.
طبق گفته های فعالین حقوق بشر که جلوی کلینیک پروفسور سمی جمع شدن، میگن که ظاهرا طبق اطلاعاتی از داخل دارن، پرونده آقای نیری رو پاک کردن. طبقه دومی که در کلینیک ایشون ظاهرا اونجا بودن خالی کردن و حالا دیگه نمیدونیم واقعا ایشون مثلا اونجا بودن و میگن منتقلش کردن. اینا همش چیزایی هستش که ما از فعالی میشنویم. نکته‌ای که خیلی قضیه رو حاد میکنه اینه که در کلینیک هیچکی رو راه نمیدن و هیچ خانواده ای رو راه نمیدن اگه بخوام برن ملاقات کنن با بستگانش اونجا، و این یه ذره قضیه رو شاید مشکوک میکنه که چرا مردم رو راه نمیدن برن اونجا حتی کسای دیگر رو ملاقات کنن. با این حد فعلا ما اطلاعات داریم که گفتن که اگر واقعا ایشون اونجا بوده احتمال این هستش که منتقلش کرده باشه.
های اسماعیلی، من میدونم که شما بسیار پیگیری کردید درباره این موضوع و از شما میخوام بپرسم که پیگیری های خودتون به کجا رسیدش؟
ببینید، من کل روز رو در واقع با تلفن کردن با مسئولین و دادستانی و پلیس رو نمیدونم کسانی که پیگیر این قضیه بودن سپری کردم و یک فاجعه‌ای که من فعلا بهش رسیدم که بزرگتر از اصل مطلب شده برای خود من شخصا اینه که دادستانی و پلیس هفته هاست از این قضیه باخبر هستن. دادستانی میگه بعد به پلیس زنگ بزنی، پلیس میگه مسئولش دادستانی، به اون زنگ بزن و منو در واقع پاسکاری میکنن به مراجع مختلف. و ازشون پرسیدم که شما از 7 جولای میدونید که شکایت شده و میدونید که میگن ایشون اینجا ظاهرن، چی کار کردید، چه بررسیایی کردید، به کجا رسیدید؟ دادستانی میگه که پلیس رفته اونجا و پرسیده که آقای نیری اونجا هست یا نه و گفتن نه. خب من پرسیدم خب همون جلو فقط پرسیدید، از کی پرسیدید، دقیقاً کی بهتون جواب داد که اصلا ایشون اونجا نیست، چرا تحقیقاتتون اینقدر طول میکشه؟ چون فعلا دارن بررسی میکنن که آیا اصلا تحقیق بکنن یا نکنن. و این خودش برای من خیلی عجیبه، یعنی انقدر اینها کند عمل میکنن که اگر هم آقای نیری اینجا بوده احتمالاً دیگه اینجا نیست. و در این حد، یعنی من منتظر پاسخ دادستانی هستم که ببینم تحقیقاتشون به کجا رسیده، واقعا رفتن توی کلینیک سوال کردن که آیا ایشون اونجا بوده یا نبوده. و همین، در این حد.
شما به جز دادستانی جای دیگه هم مراجعه کردید؟ یعنی میخوام ببینم از طریق کدوم مراجع پیگیری کردید؟
ببینید 3 اداره اصلی مسئول این قضیه هست. یعنی من با وزارت خارجه هم تماس گرفتم، هنوز پاسخی ندادم، ولی وزارت خارجه احتمالاً کاری نمیتونه بکنه چون ایشون میگن که از ایتالیا وارد شده و به هر حال کارش غیر قانونی نبوده، وارد ایتالیا شده، از اونجا با ماشین میگن اومده آلمان. 3 اداره اصلی هستش که یکیش دادستانیه، یکیش پلیس جناییه و یکیش هم پلیس شهر هانوفر هست. من با هر 3 این اداره ها صحبت کردم و همچون که قبلم گفتم اینها هی پاسکاری میکنن. پلیس جنایی میگه بعد پلیس مرکزی تماس بگیرید در هانوفر، پلیس مرکزی تماس میگیرید بعد با پلیس جنایی تماس بگیرید، پلیس جنایی تماس میگیریم. الان به من ایمیل دادن که نه، مسئول اصلا رسانه ها و پاسخگویی ها و بررسی ها الان شده دادستانی هانوفر، که دیگه آخرین کاری که انجام دادم حدود 10 دقیقه پیش بود، با دادستانی هانوفر تماس گرفتم، ایمیل خب میخوان اینو همیشه داشته باشن، ایمیل زدم و احتمالاً الان دیگه رفتن خونه، کسی اونجا کار نمی‌کنه در اداره و منتظر هستم که ببینیم حالا تا فردا به کجا میرسه قضیه.
توضیحات بامداد اسماعیلی خبرنگار مقیم آلمان بود در خصوص موضوعی که این روزها خبرساز شده، حسین علی نیری حاکم شرع زندان اوین که گفته میشه یکی از اعضای کمیته اعدام زندانیان سیاسی دهه 60 بوده و خبرها حکایت از این داشته که در بیمارستانی احتمالاً در هانوفر تحت درمان قرار گرفته. اما بعد از چند روز که این موضوع خبرساز شد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به این موضوع واکنش نشان داد و این خبر رو تکذیب کرد. خبرگزاری میزان گفته که با بستگان آقای نیری تماس گرفتن و اونها گفتن که در روزها، ماها و حتی سالهای گذشته هم آقای نیری سفری به آلمان نداشته. اما بعد از ماها فراز و نشیب در مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای توافق برجام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آلمان گفته که این مذاکرات به نقطه‌ای رسیده که آمریکا دیگه درباره آن با ایران صحبتی نخواهد کرد. این رو در واقع در گفتگویی با تلویزیون CNN اعلام کرده. اردشیر طیبی در این باره بیشتر توضیح میده. An agreement was on the table. Iran
either couldn't or wouldn't say yes. یک توافق روی میز بود، ایران نتوانست یا نخواست که به آن پاسخ مثبت دهد. این خلاصه آن چیزی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیشب در گفتگو با تلویزیون CNN درباره توافق با ایران عنوان کرد. بلینکن همچنین تایید کرد که دولت جو بایدن قصد بازگشت به توافق هسته‌ای ایران با اصلاحاتی اندک را داشت، اما ایران این فرصت را از دست داد. آقای بلینکن گفت که مقام‌های ایالات متحده در حال حاضر به نقطه‌ای رسیدند که درباره توافق با ایران دیگر صحبتی نمی‌کنند. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که واشنگتن قصد ندارد هر توافقی را بپذیرد، چون به گفته او این توافق باید با اهداف امنیتی و منافع آمریکا مطابقت داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین افسود که مقامات دولت این کشور از همتایان ایرانیشان می‌خواهند که برای کاهش تنش ادامه دار بین تهران و واشنگتن اقدام کنند. آنتونی بلینکن همچنین احتمال داد که در آینده شرایطی ایجاد شود که آمریکا بتواند دوباره به مذاکرات درباره برجام بازگردد، اما بلافاصله یادآوری کرد که در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد. او در این حال به مجموعی از تلاش‌های آمریکا برای فشار به منظور بازدارندگی قوی درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و افزود واشنگتن در ادامه منتظر فرصتی می‌ماند تا بتواند بر روی توافق هسته‌ای کار کند. We continue to believe strongly that diplomacy is the best way to resolve this problem. آقای بلینکن همچنین گفت آمریکا عمیقاً باور دارد که دیپلماسی بهترین روش برای حل و فصل این مشکل است. با این حال او یادآوری کرد که این بدان معنا نیست که گزینه‌های دیگری روی میز نیستند و اگر لازم باشد آمریکا سراغ آنها خواهد رفت. وزیر خارجه آمریکا پیش از این در روز 30 تیر ضمن ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران و همچنین اقدامات بی‌ثبات کننده این کشور در منطقه خاورمیانه و اوکراین گفته بود که ایالات متحده در حال همکاری نزدیک با 3 کشور اروپایی برای مقابله با اقدامات افراطی جمهوری اسلامی است. دولت جو بایدن از نخستین روزهای روی کار آمدن تلاش کرد که توافق برجام را احیا کند و ایران و آمریکا به این توافق برگردند. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری اروپا در تابستان سال گذشته بدون نتیجه به پایان رسید.
کم کم به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما یک بخش دیگر باقی است. اون هم خبرهای ورزشی هست با مهسا باقری. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم، اما یادتون نره که با این شماره هم میتونید با ما تماس بگیرید، 2-0-420-725-97-40 که شماره واتساپ رادیو فرداست.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال ایران در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی بدون تغییر در رتبه 10 باقی موند. لهستان که مدال لیگ ملت‌های 2023 رو به دست آورد، در صدر رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال قرار داره و آمریکا دومه. ژاپن که به مدال برنز لیگ ملت‌ها رسید، با سعودی چشمگیر در رتبه 5 قرار گرفته. محمد پولادگر معاون ورزشی وزارت ورزش در واکنش به استعفای حمید سجادی وزیر ورزش گفته هر تغییری به ورزش ایران ضربه وارد میکنه. پولادگر تاکید کرده با توجه به نزدیک بودن بازی‌های آسیایی بهتر تغییراتی در رأس وزارتخانه انجام نشه. رسانه‌های ایران امروز از استعفای سجادی خبر دادن و گفته میشه این استعفا احتمالاً با موافقت ابراهیم رئیسی همراه خواهد بود. و در جام جهانی فوتبال زنان، تیم ملی ایتالیا در یک بازی سخت مقابل آرژانتین با یک گل پیروز شد. تنها گل بازی رو کریستیانا جیرلی دقیقه 87 به ثمر رسوند. اون که جایگزین جولیا دراگونی شد، تنها به 4 زمان نیاز داشت تا ایتالیا رو 3 کنه. جولیا دراگونی با 16 سال و 259 روز به جوان‌ترین بازیکن جام جهانی تبدیل شد. آرژانتین که تا به حال در مسابقات جام جهانی بردی نداشته، در این مسابقه دفاع محکمی داشت و کار رو برای ایتالیا سخت کرد، ولی در نهایت بازی رو واگذار کرد. بیش از 30,000 هوادار برای تماشای مسابقه به استادیوم ادن پارک نیوزلند اومده بودند. بازی بعدی ایتالیا مقابل سوئد روز شنبه و بازی بعدی آرژانتین جمعه و با آفریقای جنوبی خواهد بود. در دیگر بازی برگزار شده، آلمان 6-0 مراکش رو در هم کوبید. الکساندر پوپ کاپیتان آلمان که در فینال یورو 2022 مصدوم شده بود، در نیمه اول 2 به ثمر رسوند. در ادامه آلمانی‌ها 4 دیگه دروازه مراکش تازه وارد این رقابت ها رو باز کردن. برزیل هم با 4 پاناما رو برد. آری بورجز اولین هتریک جام جهانی امسال رو به نام خودش ثبت کرد. حمیدرضا آصفی عضو کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال از کمک فدراسیون به باشگاه پرسپولیس برای دریافت مجوز حرفه‌ای خبر داد. آصفی گفته دوستان ساعت 12 شب مشکل پرسپولیس رو حل کردن.
اگه کار دوستان در فدراسیون و عزیزان تو کمیته نبود، پرسپولیس هم تعلیق میشه. پرسپولیس ساعت 12 شب از تعلیق درمون. 12 شبی که باید انجام میشه.
باشگاه پرسپولیس بودجه فصل 23 رو به سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد. در فرمی که پرسپولیس برای این سازمان ارسال کرده، مبلغ 325 میلیارد تومان بودجه سرخپوشان در فصل آینده در نظر گرفته شده. با توجه به اینکه پرسپولیس یکی از نماینده‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا است، احتمال افزایش 20% این بودجه در حین مسابقات وجود دارد. عارف غلامی مدافع فصل گذشته استقلال به طور رسمی از جمع آبی‌پوشان جدا شد. بیشتر اخباری درباره دستور نهادهای امنیتی برای جدایی غلامی از استقلال هم منتشر شده بود. مدافع پیشین استقلال با انتشار تصویری از روز عقد قرارداد با آبی‌پوشان به جداییش واکنش نشون داد و نوشت 4 سال تمام. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.